بسم الله الرحمن الرحیم. به سال اوز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد از کتاب سرشت و سرنوشت بحث ما پیرامون قرآن کریم بود. در جلسه قبل پیرامون اهمیت قرآن و جایگاه قرآن در ادیان الهی صحبت کردیم. امروز میخواییم راجع به زبان قرآن صحبت کنیم، که آیا زبان قرآن زبان عرفیست یا زبان فهم یا زبان وحیه. پرحال پیرامون این موضوع صحبت داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاسخ به این پرسش شما آسانه، یعنی خود قرآن کریم به این پرسش پاسخ داده و هر گونه تکلفی دیگه لازم نیست. قرآن کریم فرموده است که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه اون پیغمبر با زبان قوم خود سخن میگوید. بنابراین حضرت ختمی مرتبت هم که رسول ختمی است و خاتم الانبیا است و از جانب خداوند است، به لسان قوم صحبت کرد، یعنی به همون زبانی که مردم میفهمند. این صراحت آیه شریفه قرآنه.
این زبان فهمه یا زبان گفتگو؟
زبان گفتگو، زبان فهمه. همون زبانی که گفتگو میکنن برای فهم گفتگو میکنن. مردم برای چی گفتگو میکنن؟ برای اینکه بفهمن یا نفهمن؟ گفتگو برای فهم است. قرآن هم به زبان قوم آمده است، تا اینجا شکی نی. منتهی مسئله جای دیگه است. همون زبان گفتگو، همین زبان گفتگو، همین زبان که من شما الان با هم حرف میزنیم، که حالا فارسی یا عربی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسه باشه یا هندی باشه، هر زبانی، زبان گفتگو زبان تفاهمه. تفاهم یعنی مردم همدیگر رو بفهمن، ارتباط فکری داشته باشن، مطالب ذهنشون رو به دیگر منتقل کنن. این زبانه. قرآن هم به زبان قوم نازل شده، تا اینجا شکی نیست. مسئله‌ای که هست خود همین زبان تفاهم رو باید فهمید که یعنی چی. جای گفتگو اینجا، زبان قومه. هر زبانی، هر ملتی، هر قومی با زبان خودش حرف میزنه. البته زبان هم یکسانی و من آیات اختلاف و السنت کم، این هم جزو آیات خداونده که زبان ها یکسان نیست. مردم کره زمین، مردمی که روی زمین زندگی میکنن به یک زبان صحبت کنه، زبان های مختلف دارن.
نه، مختلفه.
زبان های مختلف دارن. هر قومی، هر ملتی، هر کشوری زبان خاص خودشو داره، با اون زبان هم صحبت میکنه. حالا هر کشوری هم زبان رسمی داره و ممکن همون کشوری که داره یک زبان رسمی است که مکاتبات اداریش با اون زبان انجام میشه، در درون این کشور زبانهای فرعی هم وجود داشته باشه که هر قوم با زبان خودشه. پس در اینجا مسئله نیست، یعنی مشکلی نیست، این وجود داره. ما بخواهیم یا نخواهیم زبانهای گوناگون وجود داره و هر گروهی، هر قومی یا هر ملتی با زبان خودش گفتگو میکنه و تفاهم داره. این مشکلی نیست، جای بحث هم نداره. بحث اینه که همون زبان گفتگو که هر قومی یا هر ملتی با اون زبان گفتگو میکنه، اون زبان دارای مراتبه. اینجا رو باید بحث کرد. هر زبانی زبانه، زبان فارسی زبانه، یه معیارهایی داره زبانه. هر کسی که فارسی زبانه و موازین زبان فارسی رو بده با این زبان صحبت، زبان فرانسه یه موازین داره با اون زبان میشه صحبت. اون چه محل بحث اینه که همین زبان گفتگوی مردم، این یه سطحی داره یه باطنی داره. اینجا رو باید فکر کرد. حالا چرا زبان باطن داره؟ اینم میتونی شما بپرسی. برای اینکه زبان از ویژگی های انسانه و مهمترین ویژگی انسان. اگر خواسته باشیم از ویژگی های انسان سخن بگوییم، خیلی ویژگی ها داره انسان. راست قامت، چجور غذا میخوره، چجور نگاه میکنه، چشماش چجوره، ابروش چجوره، بینیش، اینا رو میشه گفت. اما اون ویژگی که نظیر و شبیه ندارد و ذاتی انسانه زبانه،
چون سخنگوی عقله.
سخنگوی ببین حالا چقدر حکمای سابق چیز فهمیدن، چندین هزار ساله، 2500 سال بیشتر، انسان رو حیوان ناطق تعریف کردن. یعنی مهمترین ویژگی انسان زبانه، سخن گفتنه. باز سخن رو نمیخواد، از سخن همین سخن تفاهم، هر کسی به زبان خودش اینش لغت ها رو نمیگم، زبان لغت نیست آقای لاریجانی، زبان لغت نیست، زبان در لغت میآید، اما هر لغتی زبان نیست. زبان یه استرکچر داره، یه ساختمان داره، یه موازین داره، یه چیز خیلی پیچیده است. منتش این زبان، اون ساختمان عمیق زبان میاد تو لغت ها. این لغت ها ممکنه مختلف باشه، اختلاف زبان ها به اختلاف لغت هاست، ولی ساختمان زبان یک چیز بیشتر نیست. شما اگر 700 نوع زبان در کره زمین داشته باشه، ها نمیدونم چند نوع زبان هست، زبان های گوناگون ما داریم الان که لغت هاش فرق میکنه، ولی ساختمان زبان در همه زبان ها یکیه. انگلیسی، فرانسه، ژاپنی، عربی، فارسی، هر زبانی بگی لغت ها متفاوته و تو کسی اون لغت ها رو ندونه اون زبان نمیدونه. اما ساختار زبان، اون باطن زبان، در همه زبان ها یکیه. یعنی چه؟ حالا بپرسین ساختار زبان چیه؟ هر زبانی فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و مفرد و جمله داره، ترکیب داره، مرکبات، تصدیق، تصور،
زمان داره.
اینا رو میگن سازمان، یعنی ساختار زبان. زبان ساختار داره، ساختارش یکیه. حالا اینجاست که زبان ظاهر و باطن داره. ظاهر زبان همینه که با این لغت ها بیان میشه، حالا هر زبانی با لغت های خودش. باطن زبان رو ساختارشه. حالا ساختار هم باطن داره. آیا اون ساختار شکله یا محتواست؟ هر ساختاری شکله. ساختار شکله بدون شکله؟
شکل داره.
حتی ساختار باطنی شکل داره یا نه؟
داره، بله.
ساختار ظاهری که ساختمان الان شکل داره، ساختار باطنی اگر ساختار از شکل داره یا نه؟
بله بله.
پس اونم شکله. آیا شکل محتوا داره یا شکل بدون محتوا داریم ما؟
شکل نمیشه بی محتوا باشه.
صد آفرین بر شما. شکلی در این عالم پیدا میکنی که محتوا نداشته باشه؟
نه.
یک. دو، محتوایی در جهان هستی میابی که در شکل ظاهر نشود؟ محتوا در شکل ظاهر میشه یا بدون شکل؟
در شکل ظاهر میشه.
این داستان شکل و محتوای داستان غریبیه. هر شکلی محتوا داره،
یا همون صورت و معنی،
صورت و معنی، شکل و محتوا، فرم و محتوا، حالا به الفاظ مختلف، با اینا وارد این مباحث نمیشیم. همین بهترین تعبیر همین شکل محتواست. فرم، حالا میگن فرم، فرم و محتوا، فرمالیزم مثلا میگن. پس هیچ محتوایی نیست که در شکل ظاهر نشود و هیچ شکلی نیست که محتوا نداشته باشد. و زبان یه شکلی داره که اون ساختار باطنیشه، در یه لغت‌هایی فرود میاد و ظاهر میشه که به گوش میرسه، یه باطنی داره. اون باطن کجاست؟ خدا میداند که اون باطن کجاست. حالا این بحث خیلی دقیقه، اجازه بدین خیلی فنی صحبت نکنیم، اجازه بدین من برای اینکه مطلب ساده بشه و برای اینکه باطن زبان معلوم بشه بیام تو خود آدم ببینم انسان فقط همین ظاهرش یا باطن هم داره؟
باطن داره.
بسیار خوب. ظاهر انسان که خب میبینی، ظاهر انسان ها رو میبینی، حالا کوتاه، بلند، سیاه، سفید، خوشگل، بدگل، اینا هم اینا اختلافات جزئیه، ولی شکل انسانی داره و تا انسان شما اینی با شکل انسانی میشناسی انسان. هر شکل انسانی رو شما ببینی نمیشناسی که انسانه.
چرا؟
به هر شکلی باشه، شرقی، غربی، سیاه، سفید، کوتاه، بلند، زن، مرد، فرق نمی. اما باطن انسان، شکل انسان چند لایه داره؟ خب پزشک برشون بر شما لایه های شکل بدن انسان رو در آناتومی، در علم تشریح، شما دانشکده پزشکی تشریح برید، تشریح میکنن بدن رو، میرن تا اعماق بدن، تا سلول ها، تشریح ده، علم تشریح یعنی بدن رو تیکه پاره میکنن و همه اجزای بدن و سلول ها رو شناسایی میکنن. با اینم کار نداره، اینم میشه، اینم شدنیه. دانشکده پزشکی باید بریم پزشکی برامون توضیح بدن.
اینا خیلی سخته،
اینا که استاد علم تشریح هستند برای ما توضیح میدن دیگه. حالا بلدن. اینم من بحث ندارم، در حال یه چیزایی نوشتن در علم تشریح، اونو که خوندن میدونن. انسان یه باطنی داره، این باطن انسان لایه ها داره. حالی شما به من بفرمایید که لایه های باطن انسان چند لایه است؟ اینجا بگو بینم.
خیلی
خیلی تن تو میشه گفت
بی نهایی
تن تمام شد داره. ظاهر بدنم لایه ها داره، ولی یه عالم تشریح، یه پزشکی ماهر میتونه بر شما توضیح بده. خوبم توضیح میده. اما باطن انسان چند تا لایه داره و این لایه ها تو کجا میره؟ به هیچ لایه‌ای در باطن نمیرسی مگر اینکه یه لایه‌ای ورای آن هست. به کجا میرسی؟ به کدام لایه که ادعا کنی که ماورای این لایه دیگه لایه‌ای نیست؟ میتونی؟
دخه
ببین انسان چه موجودیه؟
اونقدر میرو به پایانش،
به پایانش بر. حالا این لایه های بیشمار درون آدمی که هرچه برود بالا و به هر لایه‌ای برسد، لایه‌ای ورای اون لایه وجود دارد، زبان از این لایه ها باید عبور کنه بیاد. شما از زبان پرسیدی ساده نی. ما اینجا لغت شناسی نمیخوایم بکنیم، لغت کتاب لغت ورد و لغت ها نوشته، منشم نوشته. لغت مهم نی، تو کتاب لغت همه لغت ها معنیش نوشته شده. زبان در لغت ظاهر می شود، اما زبان لغت نیست. زبان درست تمام لایه های وجودی انسان رو طی می کنه، نزول می کنه، میاد پایین تا به زبان شما در یه لغت، اون لغت که زبان مادریته یا به هر زبان که صحبت می کنی، ظهور پیدا می کنه. خب حالا شما از کلام از قرآن پرسیدی.
حالا زبان با بیان خیلی بازم،
بیان همون ظهور زبان،
آزاب بیان اون لناس.
بله بیان، زبان وقتی ظاهر میشه بیان میشه، بیان همون بیان با زبان است. حالا میشه با چیز دیگه، با اشارات چیز بیان کرد، ولی همون اشاره هم به زبان تبدیل میشه. شما وقتی داری اشاره میکنی اینجوری به سر تو تکون میدی، اون تبدیل به یه زبان میشه، فوری معنیشو میفهمی به زبانه.
الرحمن علم القرآن،
علمه البیان،
خلق الانسان، علمه البیان.
هیچ حرفی ندارم، دارم قبول میکنم، بیانه.
استاد این علم القرآن که مقدم شد بر خلق الانسان و علمه البیان، اینجا خدا قبل از انسان به کی تعلیم داد؟
به انسان؟
نه قبل از خلقتش.
نه قبل از انسان همیشه در علم حق بوده.
الرحمن
خب
علم القرآن،
خب
خلق الانسان، علمه البیان.
حرف ندارم، شما خوندی، ولی علمه معلم خداست، متعلم کیه؟
بگم همینو انسان
دارم میگم، این انسانه.
بیدون قبل از خلقته،
قبل از خلقت باشه انسان در علم حق بوده، دارم جواب میدم. حتی قبل از حضرت آدم ابوالبشر انسان در علم خدا وجود داشته، دارم خب میگم دیگه.
اون زبان چی بود؟
همون زبان خدا دارم همینه میگم، زبان خداوند. لغت عرض کردم، این زبان به لغت ها میاد، همون لایه های باطن زبانه. دارم میگم لایه های باطن زبان تا حق میره. لایه های وجودی انسان همون لایه های زبانه. قرآن کریم در این لایه های بیشمار از مبدأ حق متعال که ما فوق عالم امکانه، خدا متکلمه. یه قبول داری که خدا متکلمه یا نه؟
بله
خدا متکلمه. بله. خدا سخن میگوید. چرا سخن؟ سخن خدا
همینه.
به کی گفته؟ مخاطب خدا کیه؟
انسانه.
انسانه. حالا انسان این سخن خدا رو باید بفهمه یا نفهمه؟
باید بفهمه.
و سخن خدا در یه لایه از انسان منحصر میشه یا تمام این لایه ها؟
تمام لایه ها.
همینه میخوام بگم، یقدر سخت گفتنش. تمام لایه هایی که شما خودت گفتی نمیشه شمرد، گفتم بشما لایه های درون انسان رو گفتی نمیشه شمرد. شما فرمودی یا نفرمودی؟
چرا؟
شمرد میشه بشماریم چند تا لایه درون در انسان؟ ها؟
نخیر.
نمیشه. سخن خداوند از تمام لایه های درونی انسان میاد تنزل میکنه، میاد تا به همین زبان ظاهری، به زبان مبارک حضرت ختم مرتبت، به همون سخن قومش گفته میشه. حالا این لایه ها از مبدأ واجب الوجود تا این زبان ظاهری انسان که آمده تنزل، اصلا تنزل یعنی همینه، یعنی فرود میاد این پله ها رو میاد پایین. چند تا پله هست که میتونه بشماره. حالا این زبان چیه؟ خیلی زبان اهمیت داره. بنابراین همینطور که لایه های درونه، معدن درون انسان به شمارش در نمی آید، لایه های مراتب معنوی زبان هم به شمارش در نمی آید. این زبان، این لایه های غیر متناهی رو که عبور کرد، رسید به همین زبان ظاهری و گفته شد، مردم می فهمن. حالا اونا که می فهمن، اونا هم لایه لایه‌ن. چه کسی بشنوه؟ یه آدم معمولی، شاید ابو جهل هم قرآن می شنید، ابو لهب هم، شاید همینا که بودن، اینا نمیشنن، معاویه میشنید، حضرت امیر هم میشنید، همه صحابه میشنیدن، نمیشنیدن وقتی حضرت میفرمود نمیشنیدن؟
بله.
حضرت برشون تلاوت میکرد آیات قرآن، میشنید.
مردمان هاویش پنهان در زبان.
تمام. اون آدم ها که این سخن رو میشنیدن، اونا هم لایه ها دارن، به اندازه لایه های درونی خودشون، البته اون اندازه که کشف کردن لایه هاشون ها، اونا هم لایه ها دارن، ولی لایه های هر کسی به اندازه ایست که کشف میکنه لایه ها رو، به اندازه هایی که لایه های درونی خود رو کشف کرده بودن، معانی قرآن میفهمیدن. حالا حضرت امیر علیه السلام یه جور میفهمه، نه اینکه متفاوته، ولی در لایه های باطنی تر، سلمان، ابوذر، سایر صحابه، معاندین، مخالفین، دشمنان اسلام هم میشنیدن آیاتا. چجور میفهمیدن؟ به اندازه لایه هایی که در درون خود کشف کرده بودند، لایه های معانی آیات میفهمیدن. معنی تأویل هم همینه، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل یه مرتبه دیگه در این برنامه عرض کردم خدمت، بازگردوندن کلام است به اصل خود. اصل کلام کجاست؟ جواب بده ببینم، اصل کلام خدا از کجاست؟ اصلش خداونده، از خدا نمیاد کلام، کلام خدا از خدا میاد.
بله.
تحویل یعنی بازگردوندن کلام به اصل. حالا چه کسی میتونه این اصول، این پایه ها رو طی کنه تا اون بالا؟
بله.
ائمه علیهم السلام اولیاء خدا، خود پیغمبر اولیاء میتونن، چون این لایه ها رو طی کردن، اونو برمیگردن به اصل. اما هر کسی به اون اندازه میتواند تحویل کند که لایه های درونی خود را کشف کرده باشد.
حالا یه تعبیر زیبای حضرت علامه دارد که بنده اینجا یادداشت کردم، الرحمن خودش آیه است، علم القرآن باز خودش آیه است، هیچ عطفی وسطشون نیست.
بله.
خلق الانسان علم حال باید. بله. میگه این ارتباط زبان با ماورای اون هم حضرت علی فرمودی میرسونه.
بله.
یعنی این در واقع بدن انسان، ظاهر انسان شبیه بلنگوه که صداش از جای دیگه میاد، تو این فضا پخش میشه.
همینطوره.
یه ارتباط وثیقی بینه.
همینطوره.
اما میگه چرا گفت قرآن؟ و همه حقایق در قرآنه، حقیقی جمعه، نه صورت کتبی قرآن.
همینطوره، همین است که عرض کردم، یعنی حقیقت قرآن، خب همین که قرآن موجود، این مکتوبه، این ظاهر قرآن، ولی معانی این آیات کجا؟ گفتم تا بیشمار میره بالا، و هر کسی همین، منم هم همین عرض کنم، و هر کسی به اندازه استعداد خودش میتواند از این آیات بفهم. منطقه انسان هم، خود انسان یه آیه عجیب غریبیه، خود انسان یه آیه است. شما فکر کنید انسان آیه نیست؟
چرا؟
همطور که آیات در باطن مراتب داره، هر آیه از آیات قرآن مراتب داره، آیه وجود انسان هم مراتب داره.
اه.
حالا شما به من میگم مراتب وجود انسان چقدره؟
خیلی.
خب ببین، بعضی از حکما دارم یک کلام خوبی یکی از حکما گفته، چقدر زیبا فرموده، اسم اون حکیم رو یادم نیست، فرموده است که آفرینش انسان آزادی است. ببینم آزادی مخلوقه یا مخلوق نی؟
بله.
سب کنم حالی سوالی است، آزادی وجود داره یا نه؟
چرا؟
وجود داره؟ بسیار خوب. اگر موجود است مخلوق است یا خالقه؟
مخلوقه.
مخلوقه. خیلی خوب. آزادی کی خلق شده و در کجا خلق شده بگو؟ حالا جواب بده.
با انسان.
تمام.
متولد شد.
تمام. ببینم اگر انسان خلق نشده بود، آفریده نشده بود، آزادی چه معنی می داشت؟ جواب من بده. این دیوار چه آزادی داره؟ جنگل، دریا، صحرا.
هیچ فضیلتی معنی نداشت.
پس آفریده شدن انسان آفریده شدن آزادی است. انسان به ذات آزاد است. اگر کسی بگه انسان آزاد نیست اشتباه کرده. حالا اما همین انسانی که به ذات آزاد است، ذاتش آزاده و آزادی رو دوست داره و آزادی رو میپسنده و ارزشی در عالم هستی از آزادی بالاتر نیست، همین انسان گاهی در چند قید مقید میشه. اجازه بده من حدود انسان رو بگم. بندهایی به پایش بسته میشود. انسان به حسب ذات آزاده، بالاترین نعمت هم آزادیه، اما بندهایی به پاش وارد میشه. حالا بگو چند تا بنده برات بگم.
محبوس میشه.
من چهار تا بند اینجا میخوام بشمارم برای شما که اینا انسان رو در بند میکشه. انسان آزاد در این بندها گرفتار میشه، غل و زنجیره به گردن انسان. یکی از این بندها زمانه. ببینم آقای لارجان، شما از زمان خودت میتونی بری بیرون؟
نه خیلی.
شما میتونی برگردی به 500 سال پیش؟
نمیشه. بله.
میشه به 1000 سال آینده بری؟ یا همین که در این مدت عمری که داری همین؟
بند زمان، بند مکان.
اینشال عمر طولانی باشه. زنجیری زمانی. یه لحظه از زمان بپر بیرون ببینم. میتونی یا نه؟
نمیشه.
کی میتونه بپره بیرون؟
هیچکی.
این یه قیده.
دو مکان.
قید آمد یا نه؟ زمان منو در خود گرفت. دو مکان است. حالا مکان چیه وارد بحثش نمیشیم، خود این بحث پیچیده است که مکان چیه. شما غیر الان که روی این صندلی نشستی میتونی در خونتون باشی؟ یا اینجا نشستی؟
یا نشستم
یا همینجا نشستی هم در خونتونی؟
اینجا هم پیدم.
حالا که روی این صندلی نشستی میتونی تو مدرسه باشی؟
نه.
میتونی تو خیابون انقلاب باشی؟ میتونی تو شیراز باشی؟
نخیر.
تو کرمان؟ نه. اینجا که نشستی فقط در اینجا یا در جاهای دیگه هم هستی؟ بدن تو میگم، فکر تو نمیگم. بدنت الان که روی صندلی، جاهای دیگه هست یا روی صندلیه؟
صندلی هم. بله.
این قید نی؟ قید هست یا نه؟
بله بله.
مکان قید، زمان یک قید بود، مکان یک قیده. حالا اینجا بحثی که آیا قید زمان محکم تره یا قید مکان؟ زور کدوم بیشتره به نظر شما؟ قید زمان بیشتر زور داره یا قید مکان؟
زمان آدم رو از مکان میکشه میبره.
هر دو هم با هم هن متاسفانه. آره. متاسفانه یا خوشبختانه زمان و
زور زمان بیشتر.
هر کجا زمان هست مکان هم هست. میشه جای زمان باشه مکان نباشه؟
نه.
و هر کجا مکان زمان هست.
یه کاخی میسازی در اونجا آدم میشینه، یهو این زمانه میگه تمام شد.
تمام. و حالا این پرسم، زمان بدون مکان میشه؟
نمیشه.
و مکان بدون زمان با هم خواهر برادرن. که امروز هم میگن که بعد چهارم، میدونی چه نیدی که بعد چهارم؟ امروز خب فیزیکدان ها میگن که برای یه سه تا بعد قائل بودن، طول و عرض و عمق.
یه میان برنامه بریم حضرت استاد. بسیار خوب. استاد فرمودی که انسان در چهار قید اسیره، زمان و مکان، دو تا دیگه نشه.
دو تا دیگه شو باید بگم. پس زمان و مکان رو گفتیم که حالا بحث داره، ولی حالا اجمالا
بله
بله، زمان آدم مقید میکنه، مکان مقید میکنه. سوم قانون علت معلول. عجب قانونیه. به قانون علت معلول باور داری یا نداری آقای؟
بله
داری الحمدلله.
بله.
آیا میتوانی شما معلول بدون علت داشته باشی؟
نخیر.
میتونی قانون علیت رو به هم بزنی با آزادیت؟
نمیشه. بسی مقید و مطلق
بدتر بیشتر. حالا قانون مطلق مقید بیشتر ذهنیه، ولی قانون علت معلول واقعیه. کسی میتونه بیا قانون علت خراب کنه؟ میشه یا نمیشه؟
نه.
هرچه آزاد هستی شما، شما آزادی، ولی قانون علیت میگه معلول علت میخواد. میتونه بگی یه معلول است که علت نداره؟ یا میتونه بگی یه علتیست که معلول نمیخواد؟ نمیتونه بگه. اینم یه قیده که شما باید به قانون علت و معلول احترام بگذاری، علاوه بر احترام بگذاری باش کار کنی و بدانی که نمیتوانی از این قانون پا فراتر بذاری، یا میخوای پا فراتر بگذاری نگذار. اینم یه قید. قید سوم، این سه تا قید فلسفی بود، فلاسفه به این سه قید باور دارن که میگن سه قید جدیه که انسان رو محدود میکنه. یه قید دیگه من میخوام اضافه کنم که این خیلی فلسفی نیست ولی در این حال مهمه، اجتماعی. اجتماع، آقای لاریزانی، شما در یه جامعه که وارد شدی باید به رسوم اون جامعه زندگی کنی یا قوانین اجتماعی اون جامعه رو به هم بزنی؟
نه، باید بپذیرم.
اگه بخوای زندگی کنی میتونی در یه جامعه بری بگی من قوانین اجتماعی رو قبول ندارم، میتونی یا نه؟
نه خیلی.
بذار یه مثال برات بزنم، یه مثال روشن. شما رانندگی میکنی یا نه؟
بله.
الحمدلله. تو تهران که رانندگی میکنی یا دو هر شهری هر کشوری باید به طرف راست رانندگی کنی، به طرف چپ؟ کدوم؟
همون جایی که قانونش میگه.
به طرف راست یا چپ؟ از راست میرونی از طرف چپ؟
ایران راست میرونیم.
ایران راست میرونی. بسیار. شما وارد انگلستان بشی یا حتی وارد پاکستان و هندوستان
با چپ برنی،
اونجا نوشته keep left، باید از چپ بری یا از راست میری؟ برو تو هندوستان از راست رانندگی کنی، اونم چی میشه؟
ها دیگه،
تصادف میکنی، فوری کشته میشه آدم،
خلافه.
پس باید قوانین اجتماعی را، حالا این مثال زدم، این یه قانونه، وسط ها قانون دیگر، هر جامعه قوانین داره نداره؟ هر جامعه قوانین داره، بر اساس و قوانین جامعه زندگی میکنه. اگر در جامعه قوانین نباشه که هر جامعه جای زندگی مختل میشه. حالا این قوانین اجتماعی قیدی هست به پای انسان نیست؟ هست.
بله.
آزادی انسان یک کمی سلب میکنه. درسته آدم دلش خود همه کار بکنه، هر دل هر جور دلش میخواد رفتار کنه، ولی قوانین اجتماعی چی میگه؟ میگه رعایت کن. حالا چه قوانین رانندگی باشه، چه قوانین برخورد باشه، چه قوانین نمیدونم، همه قوانینی که در دولت ها هست، هر دولت یه قوانین در تو، قوانین هم یکسان نی، هر کشوری قوانین خاص خودشو داره. ولی شما به هر کشوری که وارد شدی اگر خواستی راحت باشی باید به قوانین کشور احترام بگذاری، ولی دوچار مشکل میشی. یه جمله هم هست ظاهرا حدیثه، به نظرم حدیث باشه، اذا کنت فی بل... شعرگونه است ولی مضمون حدیثی داره، اذا کنت فی بلدتن فعاشر به آداب هم، اگه در یه شهری وارد شدی
آداب اونها،
آداب اون شهر، مقررات قوانین شهر را رعایت کن. چند تا شد قیوده که به پای انسانه؟
چهار تا
شد، زمان، مکان، قانون علیت که نمیتونی ازش فرا بری و رعایت قوانین اجتماعی. انسان آزاد است اما اگر بخواد راحت زندگی کنه، در عین اینکه آزاد است باید این چهار تا قید رو با خودش داشته باشه و رعایت بکنه. زمان و مکان که در اختیارش نی، ناچار قیدی است که به گردن انسان ها، زمان و مکان در اختیار من نی، قانون علیت هم در اختیارم نی، اون ستاش در اختیار من نی، من نه زمان میتونم به هم بزنم، نه مکان رو به هم بزنم، نه قانون علیت. قوانین اجتماعی رو ممکنه آدم بتونه به هم بزنه، ولی آیا به صلاحشه که به هم بزنه؟ به صلاحش نی؟
نه دیگه.
اون ستا تکوینی، فلسفی، واقعی است که من نمیتونم به هم بزنم. این یکی، چهارمی، اجتماعی قراردادی است و من اگر رفاه خود را بخواهم باید به اون قوانین احترام بگذارم.
قول ملا صدر را، انسان هر چیزی را بخواهد باید محدودیت هایی را هم بپذیرد.
طبعا
قاعده قشنگی،
همین که محدودیت ها که من خلاصه کردم. حالا شما کلام ملا صدر را نرم کنید، پذیرفتن محدودیت ها در این چهار تا قیدی که من عرض کردم خلاصه میشه. حالا شما غیر از این چهار تا قید دیگه دیگه پیدا کنید؟ این چهار تا که من گفتم، همون که شما میفرمایید قول ملا صدر را، انسان باید قاعده بپذیره. قیودی که آزادی انسان رو تا حدی مقید میکنه غیر از این چارتا که من برشمردم، شما چه سراغ دارید؟ یه چیزم بگو.
میشه تو اینا جا بگیره،
تو اینا جا میگیره. اون ستاش که تکوینی و فلسفیه، این یکیش هم که قراردادی اجتماعیه. یه چیز دیگه هم میشه گفت که تو قوانین اجتماعی جا میگیره، یه چیز الان به ذهنم اومد، الان میگم، اونم انسان رو مقید میکند. اون چیه؟ رعایت قوانین اخلاقی. یه قوانین اخلاقی داریم، یه قوانین اجتماعی. البته قوانین اخلاقی معمولا
اجتماعی،
در قوانین اجتماعی مندرجه و میاد جزء همین قوانین اجتماعی میشه. ولی لقای لنن یقول چه بس کسی بگه نه، مسائل اخلاقی باب جدایی است، مسائل اجتماعی یه باب جدایی است. و میشه اینو گفت، مثلا شما ممکنه که در یه جامعه وارد بشی، توجه فرمودی، که اون جامعه یه قوانینی داره بر خودش، ولی از نظر شما اخلاقی نباشه. یا شما یه موازین اخلاقی داری و در یه جامعه وارد میشی که مقررات اجتماعی اون جامعه با قوانین اخلاقی ما تطبیق نمیکنه. از این جهت زمین این که اخلاقیات با اجتماعیات ارتباط وثیق و محکم داره، میشه یک تفکیکی قائل شد که یه چیزایی ممکنه یه جای اخلاقیات از قوانین قراردادی اجتماعی جدا بشه. حالا خود اخلاق مسئله است. ببین آقای لاریجان، ما امروز در قرن 20، قرن 21 داریم، آغاز قرن 21 داریم زندگی میکنیم. شما به پیشرفت‌های علمی توجه کردید که چقدر محیر العقول یا نه؟ پیشرفت علمی توجه کردید که پیشرفت‌های علم کرده یا نه؟ شگفت‌انگیزه ها. در شگفتی نمیای؟
چرا؟
پیشرفت‌های علمی رو که می‌بینی؟ خیلی بد. من که واقعا گوی در شگفتی، فرو میرم. پیشرفت‌های علمی هیچ وقت در تاریخ بشر علم به اندازه امروز پیشرفت نداشت. خب حالا نمی‌خوام شگفتی‌های علمو بگید. شگفت انگیزه. همین الان که با ماشین می آمدم با ویز آمده دیگه. ویز یه پیشرفت علمیه. حالا یه چیز جعبه گذاشته اینجا یه صفحه، هی ما دیگه اینجا برو، اینجا راست برو، چپ برو، اونجا شلوغه، اینجا خلوته، اونجا پلیس داره میگه بابا آخه ببین یه صفحه سا گوش بده، اینجوره داره خبر بده، از اون طرف خلوت‌تره، اون طرف شلوغه، اینجا پلیسه، چپه، اینجا راست داره میگه. این پیشرفت نی؟ جواب بده منم.
بله.
خیلی پیشرفته. خیلی خوب. پس در پیشرفت‌های علمی که شک نداری. الحمدلله. شک داری؟
نه خیلی.
شک نداری. آیا علم همه مسائل بشر حل کرده؟
نه خیلی.
چرا حل نکرده؟ خیلی خوب. حالا سوال دیگه مطرح کنم. شما میگین همه بشر همه، حالا ان شاءالله شاید همه مسائل بشر روز شاید روزی حل کنه. نمیدونیم. شاید. آیا علم اخلاق را می آفریند یا اخلاق کاری به موازین علمی نداره؟
اخلاق چرا درگیر با موازین؟
نه، با مسائل فیزیکی اخلاق را حل میکنه؟
نه،
با فرمول های فیزیکی اخلاق را حل میکنه؟
نمیشه. نه،
با فرمول های علم شیمی؟
نخیر.
تو اخلاق میاد؟
آخه
یه مجرای جدایی داره.
مقتضیات
علوم خوش. جدید، علوم حتی ریاضیات، علوم فیزیکی، علوم شیمی، همین علومی که امروز داره پیش میره که شما رو به کره مریخ میبره برمیگردونه، علم شما رو به کره مریخ برده برگردونده. آیا این علم اخلاق رو میسازد یا اخلاق یه مجرای دیگری داره؟
مجرای دیگری داره.
این یه مسئله از خود این خیلی مسئله مهم. و آیا علم توانسته همه مسائل بشر حل کنه؟
نه خیلی.
و آیا انسان منهای اخلاق، انسان بدون اخلاق، هر آن تازه در علم پیش برود مسائلش حل می شود یا نه؟ انسان بدون اخلاق هر چه پیش بره مشکلاتش حل می شه؟ حالا اخلاق از کجا پیدا کنیم؟ منشأ پیدایش اخلاق کجا؟ اصلا چرا انسان اخلاقیه؟
تخلق و اخلاق الله. بله.
این دستوره. اما چرا انسان اخلاقیه؟ اینو بگو. خب شما خوب خوند حدیثو، آیشو خوندی، تخلق و حدیثو، تخلق و اخلاق الله. خب این دستور امکان پذیر، امکان پذیر نی؟
مگه امکان پذیر دیگه میشه.
چون انسان ذاتاً اخلاقیه، میتونه اخلاقی.
بله.
خب حالا ببینم حیوانات اخلاقی میشن؟
نه خیر.
شیر اخلاقی میشه؟ شرطی میشه ها.
بله.
تربیت سگو میشه تربیت کرد، گربه رو میشه، هر حیوان میشه تربیت کرد، یعنی میشه؟
بله.
تا حد. اما میشه اخلاقش کرد؟
نه خیر.
پس اخلاق مال کیه؟
انسان.
از کجا میاد؟
از خود.
اینم مسئله است. آیا علوم جدید اخلاق میآفریند یا علوم جدید باید کار خودشو بکنه ولی موازین اخلاقی را نیز رعایت کنه. و اگر انسان روزی موازین اخلاقی را از دست بدهد و راه بی اخلاقی را پیش بگیرد، آیا با پیشرفت علوم میتونه خودشو به سعادت برسونه یا نه؟ پس ما باید بریم سراغ اخلاق. اولا مرتبه اول سراغ اخلاق، ثانیاً کجا بریم؟ ببین منشأ پیدایش اخلاق کجاست؟ چرا انسان باید اخلاقی باشه؟
حالا ایشالله اونو بحث میکنیم
این بحث ما.
بی طلبه که خب حضرت استاد، نتیجه میگیریم که زبان اصلی قرآن خود خداست.
قرآن زبان خداست.
اگه این لایه هایی که فرمودی انسان بره بالا، نردبان هاییست پنهان در نهان، پله پله تا انان آسمان.
تمام.
بالا بریم میبینیم این سخن،
اصل این سخن از خداست.
حتی خود وحی هم از خداست.
وحی از خداونده. بله، سخن خداونده.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. پس خود وحی هم که پیامبر میفرماید
معلومه از زبان پیغمبره.
آره،
ولی زبان پیغمبر زبان خداونده.
بله،
از زبان خداونده.
حالا وقتی میرسیم به بحث راسخون فی العلم، ما یعلم تعلیله الا الله و راسخون فی العلم، اینجا باز حضرت علامه یک تعبیر زیبایی داره.
چی فرمودن؟
کسانی راسخون به علمن که در علم خدا راسخ بشن، نه در برداشت خودشون.
بله،
خیلی عجیبه. یعنی دیگه اون زبان و بیان همه چی میشه خدا.
حالا اینجا یه سوال هست، شما خوب فرمودی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم خوب فرمود،
لطایفش خیلی زیاده تو قرآن.
حالا توجه کنید، فرمود چی؟ راسخ کسی است که چی بشه؟
در علم خدا راسخ بشه.
در علم خدا راسخ بشه. حالا سوال اینه که راسخ شدن در علم خدا چیست و چگونه میسر؟ اینو جواب بده ببینید.
بله.
چگونه میشه در علم خدا راسخ شد؟ آیا شما میتوانید از علم خودت خارج شوی آقای لاریجانی؟ میتونی یا نه؟
نه خیلی.
از ذهن خودت خارج شو. ما چجوری در علم خدا میریم؟ جواب بده من.
نه
آخه باید جواب بده. اینجا فرمود راسخ شدن در علم خدا، مگه نفرمودی؟
بله.
چجوری در علم خدا راسخ میشی؟
که از ذهنم بتونم فرا برم.
میتونی بری یا نه؟
بله.
اینجا مرحوم علامه طباطبایی غیر مستقیم به مقام فنا اشاره فرمودن.
همون آفرین.
تصریح نفرمودن.
چرا؟ حالا ادامهش.
پس در ادامه شما نخوندی دیگه. خب پس در ادامهش هم بخون من بفهم. با اینکه نخونده بودی من فهمیدم که
فهمیدی.
کلام حکیمه
ایشون.
بله، اگه مادامی که خودت هستی راسخ در علم حق نیستی، ذهن خودته. تو یه چیز بگو که ذهن تو نباشه ببینم.
بله.
هر چه بگی از ذهن خودت میگه، بدون ذهنت میگی.
با ذهن.
وقتی با ذهن خودت میگی مولود ذهنت نی؟ بگو ببینم.
مولود ذهن منه. بله. بله.
کی راسخه در علم حق میشی؟ وقتی که بدانی خودت خودت نیستی. به این آگاهی برسی من خودم خودم نیستم. من جلوه‌ای از حق تبارک و تعالی هستم. اونجا اگه برسی راسخه در علم.
میفرمایید که راسخون فی العلم را در ادامه آیات میتوان به دست آورد. کسانی هستند که میگویند یقولون آمنا به. خیلی عجیبی ها.
خیلی خوب.
کلون من عند ربنا. همین نکته. و ما یذکر الا اولو الالباب.
اجازه بده همین جمله رو من.
خیلی قشنگ.
خب یه قدر باید دقت کنیم.
باید معنی کرد.
نه، باید فهمید معنیش. ببین چی میگه. آخه باید بفهمیم که چرا اینو گفت. کسانی راسخه در میگن کلون من عنده. این کلمه شده که درنگ کنیم. سطحی نباید رد بشیم.
من عنده رب کنم.
چه کسی راسخه در علم حقه؟ کسی میگه کلون من عنده. سوال، این کل شامل خود منم میشه یا نه؟ یا غیر منه؟
نه دیگه.
نه، کل یعنی چی؟
من کلون دارم میگم.
همه چیز از جانب خداست، یعنی همه جا عالم یا منم هستم.
یعنی دیگه.
عالم، مافیها، ملک، ملکوت و خود منم که در عالمم. من عنده. اگه به اینجا برسی و اخراسه.
آره.
و که میگی خب منم خودم نیستم از خودم،
که به اون فنا برسی.
آره. باید معنی کرد. لم تو لفظ که نمیشه گفت. همین به مجردی که گفت مثلا به لفظ یک کلومننده کافیه. به لغت میگه کل من انده، همه چی از خداست. اگه کسی به لفظ میگه همه چی از خداست کافیه یا نه؟
نه دیگه.
این راسخه در علمه؟
نه دیگه.
یا بداند و به یقین برسد که همه چیز از جانب خداست، همه چیز یعنی کل هستی و حتی خودش. اگر به این یقین رسید و راسخه
همین جمله شما
به لفظ فقط بگه
همین جمله رو میفرمان، پس نتیجه میگیریم که تعویل آن نیست که لفظ را به معنیش برگردانی، بلکه خودت را هم به خدا برگردانی که مقام فنا فی الله.
تمام، مقام فنا.
خیلی قشنگ گفت.
غیر از این نمیشه، ولی معنی نداره.
اصلا خیلی فضای تفسیر عوض میشه با این سخن.
خب همین که عرض کردم، لایه ها همینه دیگه، لایه ها همینه.
از هر لایه باید فنا بشه به لایه
بر.
از اون باز فنا
لایه
بشه.
لایه تا برسی به بیلایگی، باید لایه ها رو تیک کنی به مقام بیلایه دیگه، اونجا لایه نیست، یعنی اون مقام استغراق. حالا کلمه فنارم چون بعضی خوششون نمیاد، ولی خب خوششون نمیاد معنی نداره، فنای در حق معنی داره. استغراقه، استغراق یعنی چی؟ یعنی غرق در حق میشی. چه کسی غرق میشه؟ که دیگه خودش نیست. وقتی آدم در دریا غرق شد، دیگه خودش دیگه هست یا نه، یه غرق شده. استغراق بگیم شاید بهتر باشه. استغراق در حق یعنی غرق در الوهیت، غرق در وحدانیت. بله، این راسخه در علم. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون. این راسخون عطف به الا الله، خدا و راسخون. خود خدا که تعویل میدونه، خود خدا معنی کلام خودشو نمیدونه به درستی، به خوبی. و بعد از خدا که راسخون، و راسخون کیان؟ مستغرق.
الذين يقولون آمنا به،
و بدونن که میگن
کل من عند
ربنا. این کل من عند رو به رأی العین و با یقین بفهمند.
چون مولوی هم خوب فهمید که کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را.
خیش را تعویل
با هوا تعویل قرآن میکنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی.
آمینه.
تا هوا تازه است قرآن تازه نیست، این هوا جز قفل اون دروازه نیست. آمین. پس انسان باید به فنا برسه که بتونه تعویل
اون راسخون خوب معنی کرده.
خیلی سخته.
هوا، حالا هوا چیه؟ خود. اون چیزی که به خود من، خودپرستی، یعنی منشأ خودپرستی داشته. اصلا کلمه هوا رو معنی کنیم، اون چیزی که منشأ خودپرستی در اون هست، اون هوا. اون چیزی که از خود میگذرد به خدا، به خدا توجه میکنن، اون هوانی. اصلا معیار بدیم برای هواپرستی. هواپرستی چیه؟ مادام که خود، این خودیت در او دخالت داره، این هواست. اونگاه که این خودیت تمام شد، هوا دیگه.
آفت این در هوا و شهوت، ورنه اینجا شربت اندر
شربت.
چقدر فاصله هم کمه،
خیلی سخته. در این حال زیاد و در این حال کم. کمه زیاد و زیاد کمه. به یک نظر بسیار کمه، به یک نظر بسیار دراز و طویله.
بیا بله. و باز چقدر برای اینکه به مقام فنا برسی، باید از کینه توزی خودت بپرهیزی. چقدر قشنگ میگه.
کینه توزی،
گاهی آدم با دیگری کینه میورزه، گاهی با خودش،
گاهی با خودش. و این بدترین نوع کینه ورزیه، و خودش نمیدونه که داره با خودش کینه میکنه، داره با خودش دشمنی میکنه، خودش نمیدانه که داره دشمنی میکنه. و این کینه توزی هم چقدر بده، بدترین امراض اخلاقی نفسانی طبیعی کینه توزی انسانه.
بسیار استفاده کردیم استاد. بیا با ما مورز این کینه داری، که حق صحبت دیرینه داری. حافظم چقدر زیاد. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری.
قرآنی که اندر سینه داری، رحمت الله علیه.
حالا یه دمیان شعر حافظ و وسیله هوا هوس قرار میدن، در حالی که چون قرآن در سینه دارد، شعرش خوشتر از همه شیرین تره.
و واقعا با صراحت فرمود.
خیلی خوش گفت. تا دیداری دیگر، به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.